شبحی ملکوتی بود که لحظه هستی یافت و در میان انبوه جمعیتی که در فرودگاه بودند از نظر ناپدید شد. ساعت 9 بامداد بود. تمام شب یک ریز برف باریده بود و رفت و آمد اتومبیل ها در خیابان های شهر سنگین تر از همیشه بود و در بزرگراه ها که کامیون ها پشت سر هم صف بسته بودند و شیشه های اتومبیل ها در برف بخار بسته بود، ترافیک حتی کنتر بود. با این همه در سالن فرودگاه هنوز بهار بود. پشت سر زنی هلندی ایستاده بودم که تقریبا یک ساعت درباره وزن 11 چمدانش چک و چانه می زد. رفته رفته داشتم خسته می شدم که آن شبح زودگذر را دیدم و نفس در سینه ام حبس شد. این بود که نفهمیدم چطور قال قضیه کنده شد. آنگاه متصدی صدور بلیت پرواز درباره حواس پرتی ام متلکی پراند و مرا از ابرها پایین کشید. به بهانه پوزش خواهی پرسیدم که به عشق در نگاه اول اعتقاد دارد یا نه. گفت البته عشق جز از این راه امکان پذیر نیست و نگاهش متوجه کامپیوتر شد و پرسید که صندلی بخش سیگاری ها را می خواهم یا غیر سیگاری ها را. با لحنی که بدخواهی از آن می بارید گفتم فرقی نمی کند، به شرطی که کنار صاحب آن 11 چمدان نباشم. با لبخندی سوداگرانه سپاسگزاری کرد اما چشم از آن صفحه روشن بر نگرداند. گفت شماره انتخاب کن، 3، 4 یا 7. 4. لبخندی پیروزمندانه زد. گفت در این 15 سالی که اینجا کار میکنم شما تنها کسی هستید که شماره 7 را انتخاب نکردید. روی کارت مجوز ورودم به هواپیما شماره صندلی را نوشت و همراه با کاغذهای دیگر به من برگرداند و با آن چشم‌های انگورفام برای نخستین بار نگاه هم کرد که تا دیدار دوباره آن زیبارو مایه تسلایی بود. تنها در این هنگام بود که به من خبر داد فرودگاه همین حالا بسته شده و همه پروازها به تأخیر افتاده است. تا چه وقت؟ با لبخندش گفت آن دیگر دست خداست. امروز صبح رادیو خبر داد که این بزرگترین برف و بوران سال است. اشتباه می‌کرد. بزرگترین برف و بوران قرن بود. اما در اتاق انتظار آنها که بلیت درجه 1 داشتند بهار همچون گلهای سرخ شاداب گلدانهای واقعی بود و موسیقی زفت شده از پیش چنان عالی و آرام بخش از کار در آمده بود که خواست آهنگسازان را برآورده می کرد. به یک باره از خاطرم گذشت که اینجا باید پناهگاه مناسبی برای آن زیبارو باشد و من در سالن‌های انتظار دیگر همچنان دنبالش می گشتم و از گستاخی خود گیج شده بودم. اما بیشتر مسافران آدمهایی از همین دنیای واقعی بودند که روزنامه های انگلیسی زبان می خواندند و زنهایشان در حالی که از پشت آن شیشه های گسترده هواپیماهای فرومانده در برف، کارخانه های یخ بسته و مزارع وسیع زیر رو شده از خشم شیرهای دیوانه را تماشا می کردند. در فکر کس دیگری بودند. ظهر که شد دیگر جای نشستن نبود و گرما آنچنان غیر قابل تحمل شده بود که من برای نفس تازه کردن گریزی به بیرون زدم. بیرون به منظره گیج کننده‌ای برخوردم. آدم‌های جور و واجور در سالن‌های انتظار جمع شده بودند و در راهروهای خفقان آور و حتی راه پله‌ها اردو زده بودند و با حیوانات و بچه‌ها و لباس سفرشان روی زمین پهن شده بودند. ارتباط با شهر هم قطع شده بود و آن کاخ پلاستیکی شفاف به کپسول فضایی عظیمی شباهت داشت که در برف و بوران فرو مانده باشد. نمی توانستم از این فکر رهایی یابم که زیبارو هم باید جایی در میان آن گله رام باشد و همین خیالات به من الهام بخشید که با شهامتی تازه همچنان چشم انتظار بمانم. وقتی نهار دیگر فهمیده بودیم که کشتی شکست، صفهای پشت در 7 رستوران و کافتریا و بارهای انباشته از مشتری پایان ناپذیر می نمود. کمتر از 3 ساعت همه اینا هم تعطیل شدند، زیرا دیگر چیزی برای خوردن یا آشامیدن باقی نمانده بود. بچه ها چنان گریه و زاری سر دادند که گویی همه بچه های دنیا لحظه در زیر یک سقف جمع شدند و بوی گله از آن جمع بلند شد. زمان برآوردن غرایز طبیعی بود. در میان آن همه ازدحام تنها چیزی که برای خوردن پیدا کردم فقط 2 لیوان بستنی وانیلی باقی مانده در یکی از فروشگاه‌های مخصوص بچه‌ها بود. مشتری‌ها که رفتن، پیشخدمت‌ها صندلی‌ها را روی میزها گذاشتند و من هم پشت پیشخوان آهسته بستنی می‌خوردم و خودم را در آینه تماشا می کردن و آخرین لیوان کوچک پلاستیکی و آخرین قاشق کوچک پلاستیکی در دست به ویزوی بارو فکر می کردم. هواپیمای نیویورک که قرار بود ساعت 11 صبح پرواز کند، ساعت 8 شب پرواز کرد. وقتی سوار هواپیما شدم، مسافران درجه یک همگی سر جاهایشان نشسته بودند و یکی از مهمانداران هواپیما مرا به طرف صندلی‌ام راهنمایی کرد. قلبم از تپش باز ایستاد. کنار صندلی من نزدیک پنجره زیبارو داشت با مهارت یک مسافر با تجربه جایش را مرتب می‌کرد. با خودم اندیشیدم اگر روزی روزگاری این ماجرا را بنویسم هیچ کس حرفم را باور نمی کند و من فقط توانستم زیر لبی سلامی تردیدآمیز به او بکنم که نشنید. طوری در صندلی جا گرفته بود که انگار می خواهد سالهای سال همانجا بماند. هر چیز را درست و منظم سر جای خودش می گذاشت، چنان که صندلیش را به شکل خانه‌ای دلخواه در آمد و همه چیز در دسترسش بود. در همین میان یکی از مهماندارها به نشانه خوش آمد و استقبال از مسافران شامپاین آورد. گیلاسی برداشتم که به او تعارف کنم، اما در یک لحظه فکر کردم بهتر است منصرف شوم، زیرا او فقط یک لیوان آب خواست و از مهماندار نخست با فرانسوی نامفهوم و بعد به انگلیسی که تا حدودی مفهوم بود خواست که طی پرواز به هر علتی که باشد بیدارش نکنند. صدای گرم و جدیش با اندوهی شرقی درآمیخته بود. وقتی مهماندار آب را آورد، جعبه لوازم آرایشش را که حاشیه‌های مسی داشت مثل چمدان مادر بزرگ‌ها روی دامنش گذاشت و دو قرص طلایی رنگ از درون یک قوطی که محتوی قرص‌های رنگارنگ دیگری بود درآورد. هر کاری را قشنگ و به قاعده و با وقار تمام انجام می‌داد، طوری که انگار از زمان تولدش را کنون در زندگیش هیچ اتفاق پیش بینی نشده ای روی نداده است. آخر سر کرکره پنجره را کشید، پشتی صندلی را تا آنجا که می شد به عقب خواباند، بیان که کفش هایش را درآورد، پتویی را تا کمر دور پر و پایش پیچید، ماسک خواب به صورت زد، پشتش را به من کرد و بیدرنگ، بیان که آهی بکشد، بیان که کوچکترین تغییری در وضع خود دهد، 8 ساعت جاودانه به اضافه 12 دقیقه دیگر از پرواز نیویورک را یکسره خوابید. سفری خاطره انگیز بود. من همیشه بر این باور بودم که در طبیعت هیچ چیزی زیباتر از یک زن زیبا نیست و برایم ناممکن بود که حتی لحظه ای از افسون این مخلوق داستانی که همکنون کنار من خوابیده بود غافل بمانم. همین که هواپیما برخاست، مهماندار ناپدید شد و مهمانداری آفریقایی از اهالی قرتانجه جایش را گرفت و کوشید زیبارو را بیدار کند و یک جعبه لوازم آرایش و گوشی‌های موسیقی را به او بدهد. من دستورهایی را که زن به مهماندار داده بود به او گوش زد کردم، اما مردک مهماندار اصرار داشت از دهان خود زیبارو بشنود که شام هم نمی‌خواهد. خانم مهماندار میبایستی قبلاً دستورهای او را به مهماندار جدید یادآور میشد. همه اینها به جای خودش، با این همه با اعتراض به من یادآور شد که زیبارو تابلوی مزاحم نشوید را دور گردنش نیاویخته بود. در تنهایی شام خوردم و همه چیزهایی را که اگر بیدار بود برایش تعریف میکردم در دل برای خودم تعریف کردم. خوابش چنان ژرف بود که در یک لحظه به این فکر دردناک افتادم که مبادا قرص‌هایی که خورده است نه برای خواب که برای خودکشی بوده است. با هر جرعه گیلاسم را به سلامتی او بالا می بردم. به سلامتی تو خوشگله. شام که تمام شد، نور چراغ‌ها را کم کردند و فیلمی نشان دادند که تماشاگری نداشت و ما دو تن در ظلمت جهان تنها بودیم. بزرگترین بوران قرن پایان گرفته بود و شب آتلانتیک عظیم و شفاف بود و هواپیما در میان ستارگان بی حرکت به نظر می رسید. آنگاه چند ساعتی به ذره ذره وجود او به تفکر پرداختم و تنها نشانه زندگی که در او یافتم سایه رویاهایی بود که به سان ابری بر فراز آب از برابر پیشانیش می گذشت. دور گردنش زنجیری چنان ظریف آویخته بود که در زمینه پوست طلاییش تقریبا نامرئی بود. گوشهای قشنگش سوراخ نبود، ناخونهایش از سلامت کامل گلرنگ بود و دور انگشت دست چپش نوار ساده‌ای بسته بود. از آنجا که سنش ظاهراً از 20 بیشتر در نمی‌گذشت، با این فکر به خودم تسلی می‌دادم که این نوار ساده حلقه ازدواج نیست، بلکه نشانه یک نامزدی زودگذر است. همانطور که در موج کفالود شامپاین غرقه شده بودم، غزل استادانه ژراردو دیگو را تکرار کردم. دانستن این که تو در خوابی راه تسلیمی است مسلم، ایمن و وفادارانه، راهی ناب، این چنین نزدیک به بازوان دربندم. آنگاه پشتی صندلی را تا حد صندلی او پایین کشیدم و ما هر دو با هم دراز کشیدیم، چنان نزدیک که اگر در حجله عروسی هم بودیم از آن نزدیکتر متصور نبود. حال و هوای نفس کشیدنش همان گونه بود که صدایش، و از پوست بدنش نفخه ای ظریف می تراوید که تنها می توانست عطر زیباییش باشد. باور نکردنی می نمود. بهار پیش رمان زیبایی از یاسوناری کاواباتا خوانده بودم، در باب سوداگری کهنسال از کیوتو، که حاضر بود مبالغ هنگفتی بپردازد تا تمام شب را به تماشای زیباترین دختران شهر به سر آورد. دخترانی که اوریان و نشعه در یک رخت خواب در تب و تاب عشق به خود می پیچیدند، نمی توانستند بیدارشان کنند یا به آنها دست بزنند و هیچ کوششی هم حتی نمی کردند، زیرا جوهر لذتشان در این بود که آنها را در خواب ببینی. آن شب همانطور که زیبارو را در خواب تماشا می کردم، نه تنها آن حالت تسکیه‌ای را که نشانه ضعف پیریست دریافتم، بلکه به حد کمال در آن حالت زندگی کردم. شامپاین غرورم را تباه کرده بود و با خود گفتم چه کسی فکر می کرد که من نابهنگام به صورت یک ژاپنی کهنسال در آمده باشم. گمانم چند ساعتی خوابیدم. شامپاین و آن انفجارهای صامت فیلم بر من غالب آمده بود و وقتی بیدار شدم سرم داشت می ترکید. به دستشویی رفتم. دو صندلی پشت سر من آن زن مسن 11 چمدانی به شکلی ناهنجار ولو شده بود، مثل جسدی رها شده در میدان جنگ. عینک مطالعه‌اش با زنجیری از دانه‌های رنگی روی کف راهرو افتاده بود و لحظه‌ای دستخوش این لذت شیطانی شدم که بگذارم همانجا زیر پا بماند. پس از اینکه خودم را از دردسر افراط در نوشیدن شامپاین سبک کردم، در آینه به خودم که زشت و نفرت انگیز شده بودم نگاهی انداختم و از این که تباهی عشق می توانست این همه وحشتناک باشد حیرت می کردم. بی اختیار قبلی از ارتفاع هواپیما کاسته می شد و بعد توانست دوباره تراز شود و با سرعت کاملی به پروازش ادامه دهد. علامت به صندلی خود برگردید روشن شد، با این امید که در آن بلبشوی خدا خواسته زیبارو از خواب بیدار می شود و برای گریز از وحشت به آغوش من پناه می برد. با عجله سر جایم برگشتم، در آن شتاب زدگی عینک زن هلندی را لگدمال کنم که اگر کرده بودم خوشحال می شدم، اما پا را پس کشیدم، عینک را برداشتم و آن را به نشانه سپاسی ناگهانی از اینکه پیش از من صندلی شماره 4 را انتخاب نکرده بود روی دامنش گذاشتم. خواب زیبارو سنگین بود. وضع هواپیما که تثبیت شد، ناچار بودم در برابر این وسوسه که به بهانه ای تکانش بدهم مقاومت کنم، زیرا آنچه در این ساعت آخر پرواز می‌خواستم این بود که بیدار ببینمش، حتی اگر عصبانی می‌شد، تا بلکه بتوانم آزادیم را بازیابم و شاید هم جوانیم را. اما نتوانستم. خودم را سخت ملامت کردم که تو بر این شانس، چرا من در برج سور به دنیا نیامدم. درست در لحظه‌ای که چراغ‌ها را به نشانه فرود هواپیما روشن کردند، خودش بیدار شد. چنان زیبا و پرطراوت بود که گویی در باغی از گل خوابیده بوده و درست در همان زمان بود که فهمیدم آدم‌هایی که در هواپیما کنار هم می‌نشینند، مثل زن و شوهرهای پیر وقتی از خواب بیدار می‌شوند به هم صبح بخیر نمی‌گویند. او هم چیزی نگفت. ماسک را از صورتش برداشت. چشم‌های براقش را از هم گشود. پشتی صندلی را راست کرد، پتو را کناری زد، سرش را طوری تکان داد که موهایش پایین افتاد و خود به خود شکل گرفت. جعبه آرایش را روی زانوهایش گذاشت و صورتش را عجولانه و سردستی بزک کرد و این درست همانقدر وقت گرفت
که نگاهش به من بیفتد تا اینکه در هواپیما را باز کردند. آنگاه کت پوست گربه‌ایش را پوشید و در حال رد شدن از جلوی من تقریبا لگد مالم کرد و با لحنی رسمی به زبان خالص اسپانیایی آمریکای لاتین عذرخواهی کرد، بیان که حتی خداحافظی کند یا دست کم برای همه آن کارهایی که کرده بودم تا شب خوشی با هم داشته باشیم از من تشکر کند. رفت و در روزی که آغاز می شد در جنگل آمازون نیویورک یا پدید شد. جوان 1982، صفحه 93. خوابهایم را می فروشم. یک روز صبح ساعت 9 که داشتیم روی ایوان هتل ریوریای هاوانا در هوای رخشان آفتابی صبحانه می خوردیم، موجی عظیم چند اتومبیل را که از جاده کنار دیواره ساحل در حرکت بودند یا روی پیاده رو پاک کرده بودند از جا کند و یکی از اتومبیل ها را محکم به دیوار هتل کوبید. انگار که دینامیتی منفجر شده باشد، وحشتی همه 20 طبقه ساختمان را فرا گرفت و شیشه های بزرگ سرسرا را خورد و خاکشیر کرد. توریست هایی که در سرسرا بول می خوردند همراه با میز و صندلی ها به هوا پرتاب شدند و بعضیشان هم زیر رگبار خورد شیشه ها زخم و زیلی شدند. موج می بایستی غول پیکر بوده باشد، چون پس از آنکه روی خیابان دو طرفه عریض بین دیواره ساحلی و هتل خزید هنوز چنان نیروی داشت که پنجره ها را به لرزه درآورد. داوطلبان سرزنده کوبایی با کمک اداره آتش نشانی کمتر از 6 ساعت آتش‌آشغال ها را جمع کردند و دروازه رو به دریا را بستند و دروازه دیگری کار گذاشتند و همه چیز در آنجا به حال عادی خود درآمد. آن روز صبحش هیچ کس نگران اتومبیلی نبود که نقش دیوار شده بود، زیرا همه فکر می‌کردند که این یکی هم از اتومبیل‌هایی بوده که کنار خیابان پارک کرده بودند. اما وقتی جر صغیر اتومبیل را از جا بلند کرد، جسد زنی را دیدند که کمربند ایمنی او را پشت فرمان محکم نگه داشته بود. ضربه چنان سهمگین بود که حتی یک تکه استخوان سالم هم در بدنش باقی نمانده بود. صورتش له و لورده شده بود و چکمه هایش از هم دریده بود و لباسش تکه پاره شده بود. یک انگشتر طلا در انگشت داشت که به شکل مار ساخته شده بود، با چشمهایی از زمرد. بر اساس تحقیق پلیس معلوم شد که زن خدمتکار سفیر کبیر تازه پرتغال است. دو هفته پیش همراه سفیر و همسرش به هاوانا آمده بود و آن روز صبح با یک اتومبیل مدل بالا برای خرید از خانه بیرون آمده بود. نامش که در روزنامه ها چاپ شده بود در ذهن من هیچ خاطره ای را بیدار نکرد، اما آن انگشتر مارمانند با آن چشمهای زمردینش مرا به وسوسه انداخت. با همه کنکاش ها آخرش هم دستگیرم نشد که انگشتر در کدام انگشت دستش بوده است. اما همین نشانه کوچک مدرک مهمی بود، زیرا ترس برم داشت که نکند این زن همان زنی باشد فراموش نشدنی که هرگز نفهمیدم نام اصلیش چیست. زنی که انگشتری شبیه به همین انگشتر در انگشت سبابه دست راستش بود که حتی در آن روزها هم کاری عجیب و غریبتر از زمانه ما بود. من او را 34 سال پیش در وین دیده بودم، در کافه‌ای که پاتوق دانشجویان آمریکای لاتین بود. داشت سوسیس و سیب زمینی آبپز و آبجوی بشکه‌ای می‌خورد. آن روز صبح تازه از روم رسیده بودم و هنوز تأثیر برخورد اولش را به یاد دارم. آن سینه باز و با شکوه خوانندگان سوپرانو، آن دم روباه وارفته‌ای که روی یقه کتش بود و آن انگشتر مصری که به شکل مار بود. با لهجه زنگدار یک ریز به اسپانیایی اصیل و بدوی حرف می‌زد و من فکر می‌کردم که او تنها دختر اتریشی است که پشت آن میز چوبی دراز نشسته است. اما اشتباه کرده بودم. او متولد کولومبیا بود و در فاصله بین دو جنگ در سالهای نوجوانی به اتریش آمده بود تا موسیقی بخواند و تعلیم آواز ببیند. 30 سال داشت و زندگیش را چندان به راحتی نگذرانده بود، زیرا اصلا خوشگل نبود و پیری زودرسی به سراغش آمده بود. اما موجودی بس پرجذبه بود، یکی از بهت‌انگیزترین موجودات عالم. وین هنوز یک شهر سلطنتی کهنسال بود که موقعیت جغرافیاییش میان دو دنیای سازش ناپذیر بازمانده از جنگ جهانی دوم آن را به بهشت دلالان بازار سیاه و توطئه های بین المللی تبدیل کرده بود. نمی توانستم تصور کنم که در دنیا نقطه مناسب تر از اینجا برای این هموطن مهاجر وجود داشته باشد که هنوز فقط به دلیل اصالت ذاتیش در گوشه این کافه دانشجویی غذا می خورد، چون آنقدر وسعش می رسید که پول غذای همه دوستانش را که دور آن میز جمع می شدند بپردازد. هیچگاه نام واقعیش را به ما نگفت و همیشه او را با آن اصطلاح آلمانی خوش آهنگی که ما دانشجویان آمریکای لاتین در وین برایش ابداع کرده بودیم صدا می زدیم، فرا فریدا. تازه مرا به او معرفی کرده بودند که خوشبختانه گستاخی به خرج دادم و از او پرسیدم که چطور شده از دنیایی سر در آورده که با پرتگاه‌های بادگیر گویندوینو از زمین تا آسمان فرق دارد، و او پاسخی شگفت آور داد: من خوابهایم را می فروشم. در واقع این تنها حرفه او بود. سومین بچه از 11 فرزند مغازه‌داری دولتمند در ناحیه قدیمی کالداس بود و همین که زبان باز کرد این عادت خوشایند را در خانواده‌اش رواج داد که هر روز پیش از صبحانه خوابهایشان را تعریف کنند. راستی که قدرت غیبگویی های مکاشف آمیز خوابهایشان به نابترین شکل خود بروز میکرد. 7 ساله که بود خواب دید که یکی از برادرهایش را سیل میبرد و مادرش با آن خرافه پرستی محض مؤمنانه دیگر اجازه نداد که پسرش در رودخانه ته دریا شنا کند. هرچند این تنها سرگرمی پسرک بود، اما فرافریدا در تعبیر خواب شیوه و شگردی خاص داشت. گفت تعبیر خواب این نیست که رد در رودخانه غرق می شود، بلکه معنیش این است که نباید شیرینی بخورد. این تعبیر خواب از دید پسرکی 5 ساله که نمی توانست بی قاقالیلی روزهای یک شنبه سر کند بسیار رذیلانه بود. مادرشان که به قدرت غیبگویی دخترش سخت اعتقاد پیدا کرده بود بی برو برگرد به این دستور عمل کرد. اما در اولین لحظه‌ای که از او غافل ماند، پسرک که پنهانی یک تکه شیرینی کارامل را درسته بلعیده بود خفه شد و هیچ کاری هم برای نجاتش نمی آمد. فرافریدا فکر نمی کرد که می تواند از این موهبت خدا داده برای گذران زندگیش استفاده کند، تا اینکه در یکی از آن زمستانهای بیرحم وین کارت به استخوانش رسید. آن وقت در اولین خانه محلی که دوست داشت در آنجا زندگی کند در صدد پیدا کردن کاری برآمد و وقتی که از او پرسیدند چه کاری از او ساخته است، رک و راست گفت من کارم خواب دیدن است. به تنها چیزی که نیاز داشت توضیح مختصری بود که باید به بانوی خانه میداد و با حقوق فقط کفاف هزینه های اولیه‌اش را میداد استخدام شد. اما برای خودش اتاق دنجی داشت و 3 وعده غذای روزانه، به خصوص صبحانه. وقتی که اعضای خانواده دور هم می نشستند تا از سرنوشت آینده نزدیک خود آگاه شوند، پدر کارشناس برجسته امور مالی، مادر زن دل به نشاطی که کشت مرده موسیقی مجلسی رمانتیک بود و 2 بچه 11 و 9 ساله همشان مؤمن بودند. بنابراین به خرافه های قدیمی گرایش داشتند و از استخدام فرافریدا که تنها وظیفش این بود که با خوابهای خود تاله روزانه آنها را بازگوید خرسند بودند. خوب از عهده کارش برمی آمد. مدتها به همین روال گذران می کرد. آن هم در آن سالهای جنگ که واقعیت بس شومتر از کابوس بود. بر سر میز صبحانه تنها او بود که تصمیم می گرفت هر یک از اعضای خانواده در آن روز چه باید بکنند و چگونه آن کار را انجام دهند، تا اینکه پیشگویی هایش در آن خانه تنها حکم قاطع بود. تسلطی بیچون و چرا بر خانواده داشت. بی دست و رو حتی آب هم نمی خوردن. پدر خانواده در همان زمانی که من در وین بودم درگذشت و در حق او این بزرگواری را به خرج داد که بخشی از داراییش را به او ببخشد، به این شرط که انقدر به خواب دیدن برای خانوادهش ادامه دهد که خوابهایش دیگر ته بکشد. من بیش از 1 ماهی در وین ماندم و در انتظار پولی که هیچگاه نرسید و همان شرایط سختی را از سر گذراندم که دانشجویان دیگر. دیدارهای نامنتظر و سخاوتمندانه فرافریدا از آن کافه دانشجویی حکم ضیافتی را داشت که در آن رژیم فرق‌زده ما برپا می شد. یک شب که از نوشیدن آبجو حال خوشی به ما دست داده بود، با قاطعیتی تمام چیزی در گوشم زمزمه کرد که تأخیر در انجامش جایز نبود. گفت: فقط آمدم به تو بگویم که دیشب خوابت را دیدم، باید هرچه زودتر وین را ترک کنی و تا 5 سال دیگر به اینجا بر نگردی. لحن زن چنان متقاعد کننده بود که شبانه سوار آخرین قطار روم شدم. حرف زن چنان اثری در ذهن من گذاشته بود که از آن پس معتقد شدم که چنگ چنان بلایی محتوم جان به در بردم که اگر به حرفهای زن گوش نمی کردم حتما به سرم می آمد. این است که دیگر اصلا به وین بر نگشتم. پیش از وقوع آن فاجعه در هاوانا، ناگاه در بارسلون به فرافریدا برخوردم. این دیدار چنان ناگهانی و نامنتظر بود که به نظرم سخت اسرارآمیز آمد. درست همان روزی دیدمش که پابلو نروبدا در راه سفر دریایی دور و درازش به والپاریوزا در توقفی کوتاه برای اولین بار پس از جنگ داخلی قدم به خاک اسپانیا گذاشت. نرودا یک روز صبح تا ظهر همراه ما در کتاب فروشی هایی که کتاب های دست دوم می فروختن به شکار کتاب های نایاب پرداخت و در پورتر کتاب قدیمی رنگ و رو رفته ای را خرید که شیرازش از هم در رفته بود و بچی که بابت این کتاب پرداخت معادل 2 ماه حقوق دریافتی زمان خدمتش در کنسولگری رانگون بود. همچون فیلی فرتود در میان جماعت می لولید. با این کنجکاوی کودکانه که می‌خواست از تهوتو دستگاه‌هایی سر در بیاورد که توی هر چیزی که می‌دید کار گذاشته بودند، زیرا دنیا در نظر او یک اسباب بازی کوکی گنده بود که ابداع خود زندگی است. من هرگز کسی را ندیدم که اینقدر به تصوری که آدم از یک پاپ دوره رنسانس دارد نزدیک باشد. شکمو بود و بی تکلف، حتی بدون اینکه دست خودش باشد همیشه چشمهایش روی میز غذا دو میزد. ماتیلده همسرش پیشبندی دور گردنش میبست که بیشتر به پیشبند سلمانی ها میمانست تا پیشبند غذا خوری. اما این تنها راه جلوگیری از غرق شدن او در ظرف سس بود. آن روز در کاروالی راست یکی از روزهای نمونه بود. 3 خرچنگ درست خورد، با مهارت یک جراح اندامهای خرچنگ را از هم جدا کرد و در همان حال بشخاب های دیگران را با چشمهایش می بلید. با چنان لذتی از بشخاب هر کسی اندکی می چشید که اشتهای دیگران را برمی انگیخت. صدف های خوراکی کالیسیا، صدف های سیاه کانتابریا، میگوی آلیکانته، خیار دریایی کوستا براوا. در این حال مثل فرانسوی ها فکر و ذکرش فقط لذایز شکمی بود، به خصوص از صدف های ما قبل تاریخی شیلی تعریف می کرد که مزدش همیشه زیر دندانش بود. ناگهان از خوردن بازیستا، شاخک های خرچنگبارش به کار افتاد و بسیار آهسته گفت: پشت سرم کسی است که چشم از من بر نمی دارد. از بالای شانهش نگاه کردم و دیدم راست می گوید. 3 میزان طرفتر زنی گستاخ، کلاه نمدی از مد افتاده بر سر و شالی ارغوانی بر دوش نشسته بود که نم نمک غذا می خورد و به او زل زده بود. بیدرنگ شناختمش، پیر و چاق شده بود، اما خود فرافریدا بود و همان انگشتر مارمانند در انگشت سبابهش بود. با همان کشتی که نروودا و همسرش سوار آن بودند از ناپل آمده بود، اما آنها در عرشه کشتی یکدیگر را ندیده بودند. دعوتش کردیم که سر میز ما بیاید و با ما قهوه‌ای بنوشد و من از او خواهش کردم که از رویاهایش صحبت کند و شاعر را به حیرت بیندازد. اما نروودا هیچ علاقه نشان نداد، زیرا از همان لحظه اول اعلام کرد که به خوابهای پیشگویانه اعتقادی ندارد. گفت: جادوی غیبگویی فقط در شعر است. بعد از نهار در گردش اجتناب ناپذیری در امتداد رامبلاس، من اندکی از دیگران عقب افتادم تا با فرافریدا تنها باشم و بیان که کسی حرفهای من را بشنود تجدید خاطره ای بکنیم. گفت که دار و ندارش را در اتریش فروخته است تا در جای خلوتی در اوپرتوی پرتغال بازنشستگار روزگار بگذراند و در خانه زندگی می کند که به قول او قصری قلابی بالای یک تپه است، قصری که از بالای آن می توانی تمام اقیانوس را تا سرزمین آمریکا تماشا کنی. هرچند خود چنین حرفی نزد، اما ضمن گفتگوی نکته بر من روشن شد که با خواب پشت سر خواب دار و ندار مشتری های بس ناپذیرش را در بیان صاحب شده بود که چندان هم موجب تعجب من نشد، چون همیشه فکر می کردم که خوابهایش چیزی جز ترفندی برای گذران زندگی نیست و همین نکته را هم به او یادآور شدم. خنده‌ای بی اختیار سر داد و گفت هنوز پر روی سابقت را داری، و دیگر چیزی نگفت، چون با بقیه افراد گروه حالا منتظر ایستاده بودند تا نروبدا حرفایش را به زبان عامیانه شیلیایی با توتی‌های رامبلادلوس پایاروس تمام کند. وقتی من و فرافریدا گفتگوی من را از سر گرفتیم، او موضوع صحبت را عوض کرد. گفت راستی حالا دیگر می توانی ببینید.